Benim muhterem, ben size şey sopkanım mı yayın?
Aferin valla, aferin.
O dedim bir sonra bir tuğcu diz tarafıya mı sandık mıydı?
Hop hop.
Güftüm, dilava bir ayak taruf ku bir adar itas. Boz nagoya mu kaki mi güfti bon mai sopkunum, tuçuro hesap mi kuni?
Hop hop, boz taruf kedi?
Aa, taruf kedim. Güft ne bir adar çoğun? Mai sop mi kunum? Ciddi tar güft.
Can ağa sabi ka ağa.
گفت دلاغا بان بیادر دیگ بار میمانید کنه اصلا فرض کن ما برای اولاده بیادرم امسال کالای ایدی گرفتم
آفرینش والا آفرینش
دیدم خب بسیار جدی باز تعارف کنم گفتم نه تو از کجا کنی او قفایسا
خب
باز گفت خیر کس از خود حساب کنه
خب جان آقا گفت
جان آقا گفت دیگه برش گفتم نمیتونستم خوب است یا نه
آه دیگه تو یک موقعیت بد قرار گرفته بودی
باز پیش خود گفتم مال خود جان آقا مال خود حساب میکنه خیر است بیا دلش بد نکو برش بگو که از تو را من حساب میکنم
تو؟
ما گفتم
آفرین والا آفرین
روی خود طرفش گشتندم گفتم بیا در حکیم تو بسیار لطف کردی که ما رو به یه دکان دونستی داوردی
خو
50% هم آف خورده
آف خورده
اجازه بیتی کمی پیسه خریدی تو رو ما بیتم ما گفتم بری
خو
یک تعارف کردم دیگه
خو
میگن دیگه تعارف آمد نیامد داره دیگه
آلی چی شد؟
گفت آلی که اصرار میکنی ما گپی ندارم
جان آقا گفت
چاره نداشتم دیگه همین تو دونم بعد رفتم طرف صندوق حساب
اینجا دیگه گناه جان آقا نیست گناه خودت است از بس که تعارف میکنی خب
چی بگویم باز دولاداش میگم که ای کالا رو کی برتون خریده جان کاکا میگن آقایم جان آقا از دکان رفیقش خریده به اولادای خودم میگم که او جون مرگو همی کلاها رو کی برتون خریده
میگن کاکا جان آقا
میگن کاکا جان آقا از دکان رفیقش خریده پیسه کلاها رو ما دادیم نام جان آقا بلند
ای
اینی تو اینی تو
خب قصه تا تعریف کدی دلاغا جان
خب
آله حساب کتابی ما چی میشه
حساب کتابی شما خب از جان آقا بگیرید
ما تو رو میشناسم جان آقا مان آقا نمیشناسم فهمیدی یا نه
شما به جان آقا پیسه دادین
بی دل آقا من نه جان آقا میشناختم نه دیگه من تو رو میشناختم آل دلت اگه از اعتبار تر میشی من چیزی گفتن نمیتونم
با اعتبار هست دیگه
ها دیگه
خب پیسه تون چقدر
50,000 میشه گپ گوش کن من به جان آقا گفتم تا دل آقا رو دارید
آره یعنی تو دیگه
خواستی والا 50,000 دل آقا جان 50,000
شکرستان را از رادیو داری میشنوین
بله و در برنامه این هفته که آخرین برنامه شکرستان در سال 99 هست از حساب و کتاب گفتیم
امیدواریم همه ما از حساب و کتاب سال 99 سربلند بیرون بیاییم
انشاءالله و پارچه امتحانات ما در سال 99 پر از نمرات درخشان باشن
انشاءالله
پره پروانه ها داره تو هوای خونه میپره انگاری دارن با غنچه های سیر دور آینه رو پرچین میچینن به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن نقره شب نما پاشید بهار رو تن جوونه های بیقرار میشکفن میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار ترانه برو دنبال نسیم، گلای باغونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و بردار و بیا، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر، نقره شب نما پاشیده بهار، رو تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها در خدمت شما هستیم با موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت‌ها و قابلیت‌های مهم کشورها محسوب می‌شود و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در این برنامه قصد داریم همچون برنامه گذشته با معرفی مکان‌های گردشگری درمانی طبیعی که در استان فارس واقع شدند بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرم بند با هیبو و آب و رنگش.
نیریز از شهرهای باستانی استان فارس است. در تحقیقات باستانشناسان در این شهر لوح‌های گلی مربوط به دوره هخامنشی یافت شده است که نشان می‌دهد تأسیس این شهر به آن دوران مربوط است. آب و هوای شمال نیریز متعادل و قسمت جنوبی آن گرم است. بنابراین بهترین زمان برای سفر به شهر نیریز روزهای خنک و سرد سال است. قلعه اسپیار، باغ بشه، چشمه برنجزار، مسجد جامع کبیر، مسجد جامع صغیر، آبشار تارم، روستای رودخور، دریاچه بختگان برخی از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه به شمار می روند. یکی از جاهای دیدنی شهر نیریز منطقه پلنگان است. پلنگان یا تنگ پلنگان دره بسیار زیبا و سرسبز است که در 21 کیلومتری شرق شهر نیریز قرار دارد. این دره زیبا که در محاصره دو رشته کوه از رشته کوه های زاگرس قرار گرفته، پوشیده از انبوه گل های بهاری چون شقایق های وحشی است. این دره سرسبز مأمن درختان سر به فلک کشیده انجیر، سرو، بیت های کهنسال و بادام کوهی است که چشمانداز بسیار زیبایی را فراهم کردند. این ویژگی ها به همراه آب و هوای مطبوع دلپذیر موجب شده تا این دره چشم نواز به یکی از تفرجگاه های اصلی شهر نیریز تبدیل شود. چشمه پلنگان که از دامنه کوه سلطان شهباز در 20 کیلومتری جنوب غربی نیریز سرچشمه می گیرد، سیراب کننده باغات انجیر، انار و بادام اطراف شهر نیریز است. منطقه پلنگان پذیرای گردشگران به خصوص در فصل بهار و تابستان می باشد. همچنین این منطقه تفرجگاه اصلی مردم شهر نیریز در روز 13 حمل هر سال که روز طبیعت است می باشد. چشمه ششپیر یکی از پرآبترین چشمه های استان فارس است که در شهرستان سپیدان قرار گرفته است. این چشمه در 15 کیلومتری شهر اردکان و در 8 کیلومتری روستای برشنه واقع شده است. چشمه ششپیر از شکاف یک کوه بیرون آمده و کمی جلوتر یک دریاچه کوچک را تشکیل می دهد که با نام دریاچه ششپیر شناخته می شود. در ادامه این چشمه سرمنشه رودخانه مهم و حیاتی ششپیر است. برف‌های ذوب شده در ارتفاعات زاگرس پس از عبور از لایه‌های مختلف در نهایت در قالب این چشمه زلال از دل کوه بیرون می‌آیند. اطراف چشمه را درختان بلند و سرسبز پوشاندند که به همراه آب و هوای مطبوع حوالی چشمه این منطقه را به تفرجگاه دلپذیر تبدیل کرده است. در نزدیکی این چشمه سنگ نوشتی در دل کوه حکاکی شده که از دوره قاجار با یادگار مانده است و نشان از اهمیت این چشمه در طول دوره‌های تاریخی دارد. دریاچه کوچک ششپیر نیز یکی از منابع غنی ماهیگیری منطقه است. آب در ادامه مسیر به سوی دشت‌ها و مزارع و باغات همیجان جریان پیدا می‌کند و به رود کوچکی به نام اردکان می‌پیوندد. دریاچه به سبب چشمانداز زیبایش به عروس دریاها شهر است. مردم محلی برای این چشمه ارزش زیادی قائل بوده و آن را مقدس می دانند. بنابر داستانی که در میان مردم رواج دارد، شش فرد مقدس و یا امامزاده شریف در غاری در دل کوه فرو می روند و دیگر هرگز بیرون نمی آیند و بعد از این حادثه چشمی از دل کوه جاری می شود که در دوره قاجار به ششپیر شهرت می یابد. اگر با نزدیکی چشمه بروید، شمع‌هایی که برای روا شدن حاجت روشن شدند را خواهید دید. در سالهای اخیر در نزدیکی این چشمه کارخانه آب معدنی و استخرهای پرورش ماهی راه اندازی شده است که همگی از آب این چشمه بهره می‌گیرند. در اطراف چشمه آلاچیق‌هایی برای اقامت مسافرین تعبیه شده است. شنا در این دریاچه کوچک مرگبار است و اصلاً توصیه نمی‌شود.
اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین فرصت ها.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر هم خواهیم شد.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران جان من خلیج فارس تو، قلب من تو دستم واسه تو. ایران جان من خلیج فارس تو.
شهرستان کازرون منطقه است پر جاذبه که به دلیل داشتن خاک حاصلخیز، سفره‌های فراوان آب‌های زیرزمینی، تنوع منابع طبیعی و داشتن پوشش گیاهی گوناگون در گذشته و شهر سبز شهرت داشته است. این ویژگی‌ها شهرستان کازرون را به صورت نگینی در استان فارس ممتاز ساخته است. جاذبه‌های طبیعی و گردشگری کازرون به قدری است که می‌تواند در فصول مختلف سال جوابگوی مسافران از راه رسیده و مشتاقی باشد که می‌خواهند مدت زمانی را در این مکان سپری کرده و به آسایش جسم و آرامش خیال بپردازند. آبتنی در چشمه‌سارها و رودخانه‌ها در فصل تابستان، تماشای مناظر دلانگیز باغ‌های مرکبات آن در پاییز، سرمست شدن از بوی نرگس‌های شهلای آن در فصل زمستان و در نهایت تماشای طبیعت کم نظیر و دیدنی آن در فصل بهار بخشی از جاذبه‌های دیدنی شهرستان کازرون می‌باشد. تنگه تیکاب، آبشار حکیم باشی، دریاچه پریشان، چشمه دادین، باغ نظر و نرگس‌زارهای کازرون برخی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون به شمار می‌روند. چشمه ساسان نیز با عنوان یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این منطقه در 15 کیلومتری شهر کازرون و در ناحیه تنگ چوگان واقع شده است و از نقاط دیدنی این شهرستان به حساب می‌آید. چشمه سارها، منظرگاه‌های طبیعی و مجموعه آثار تاریخی تنگ چوگان از جمله قابلیت‌های ارزشمند اطراف این چشمه به شمار می‌روند. چشمه دادین یکی دیگر از چشمه‌های این منطقه محسوب می‌شود که در روستای دادین از توابع دهستان دادین در 50 کیلومتری جنوب شهر کازرون در بخش جره و بالاده قرار گرفته است. این چشمه روزگاری در مسیر جاده شاهی قرار داشته و امروزه به یکی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون تبدیل شده است. مرودشت یکی دیگر از شهرهای باستانی استان فارس است که در 40 کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفته و به عنوان مهد تمدن فرهنگ ایران باستان شناخته می شود. آثار تاریخی و قدیمی این شهر نشان دهنده قدمت چندین هزار ساله آن است. سفر به مرودشت تجربه‌ای بی‌نظیر با یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است. این شهر به دلیل داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ارزشمندی مانند تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و همچنین تنگ بستانک یا بهشت گم شده از معروفترین مقصدهای گردشگران داخلی و خارجی است. تخت جمشید که گل سرسبد جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهر محسوب می‌شود، آینه تمام نما از تاریخ سلسله‌های با عظمت و باشکوه ایران باستان یعنی هخامنشیان و ساسانیان است و با بازدید از آنها شکوه و عظمت ایران باستان را می‌توان احساس کرد. با بازدید از این جاذبه‌های تاریخی بیش از پیش با فرهنگ، تاریخ، نبوغ و هنر، آداب و رسوم و آیین‌های نیاکان ایرانیان می‌توان آشنا شد. چشمه ابوالمهدی یکی از جاذبه‌های طبیعی این منطقه به شمار می‌رود که در منطقه تحت حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در 18 کیلومتری جنوب غرب سعادت شهر بین سیوند و سعادت شهر واقع شده است. این مکان دارای چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیباست. مهمترین ویژگی این چشمه طبیعت بکر و سرسبز اطراف آن است. وسعت آن حدود 40 هکتار است. این مکان به دلیل وجود چشمه دائمی، مکانی سرسبز و پوشیده از درختان سر به فلک کشیده همراه با پوشش گیاهی مناسب، یکی از جاذبه‌های طبیعی شهرستان و محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت و تفریح مسافران میباشد. در نزدیکی مرودشت نیز چشمه‌ای به نام بناب قادرآباد وجود دارد که درختزاری محدوده اطراف آن را احاطه کرده است. این مکان که از گردشگاه های مردم سعادت آباد است، در حال حاضر مورد استفاده مسافران این مسیر نیست قرار می گیرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها رسیدیم. خدمت شما عرض بکنیم که این آخرین برنامه بود که در سال 1399 تقدیم شما دوستان عزیز شد. پیشا پیش فرارسیدن سال نو را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. امیدواریم که سال خوب و خوشی در انتظارتان باشه. تا برنامه دیگر که باز هم درباره گردشگری درمانی طبیعی در ایران و سایر جاذبه های طبیعی و چشمه های آب گرم و آب معدنی استان فارس صحبت میکنیم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی به در باور نوشت، قصه ها را به سری در
در بسته بروی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را، در بسته چی سود و عالم الغیب دانای نهان و آشکارا. با سلام به شما خوبانی که لحظاتتان را در اختیار صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران گذاشته اید. لحظه پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران، برنامه‌ای که با تمثیل‌های زیبا بر حکایات شنیدنی از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی لحظات پربار را برایتان برمغان می‌آورد. این تمثیل‌های هنرمندانه به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است که نام حکایت امروزمان هست طرار امین. با احترام به لحظاتتان تقدیم شما.
چه اشتباه بزرگی کردم، باید کیسه پول را در خانه میگذاشتم و همراه نمیآوردم. چاره ای نیست که آن را به مرد حمامی بسپارم.
صبح بخیر دوست من.
سلام بر تو.
علیکم السلام. در این تاریکی شب کجا می روی؟
چیزی به سفیده صبح نمانده است. پایم به سنگ گیر کرد.
دستت را به من بده. خوب شد نیفتادی.
جلوی پای من را نمی تواندی.
مرا می شناسی؟
از کاسبان بازار هستی؟
همسایه دیوار به دیوار خانت هستم.
نه، تو همسایه هم نیستی.
جدیدن به این خانه نقل مکان کرده ایم. اهل خانه و فرزندانم شما را می شناسند.
تو همان مرد قصاب هستی.
آری، حال هم برای آوردن گوش به میدان دام می روم.
از این که تو را نشناختم شرمندم.
مطلب مهمی نیست.
برای تجارت و آوردن کالا به شهرهای دیگر سفر می کنم و گاه و بیگاه در خانه نیستم.
دلیل ندیدن و نشناختن ما هم همین است.
در هر حال خوشحالم که همسایه امان را دیدم.
گفتن همسایه از فامیل نزدیکتر است.
دقیقا همین است که میگویی. در گرفتاری و حادثه اولین کسی که به سراغت می آید و دستت را میگیرد همسایه است.
نگفتی کجا می روی؟
من قصد رفتم به حمام را دارم، اگر خدا بخواهد.
تا مقابل حمام همراهت هستم.
چه خوب. دکانت کجاست؟
کنار بازار بارفروش ها دکان قصابی دارم.
وضع و حال کاسبی شما باید خوب باشد.
خانواده هایی هستند که قدرت خرید گوشت ندارن.
خانه ای را می شناسی که نیازمند واقعی باشد؟
آری، کارگری را می شناسم که فرزندانش حسرت وعده غذای خوب دارن.
کمکشان می کنی؟
تا اندازه ای که در توانم باشد.
خب من مقداری پول به تو می دهم تا به چند خانواده محتاج کمک کنی.
خداوند خیر و برکت به تو و سلامتی به اهل خانه‌ات بده.
فقط نمی خواهم کسی مطلع شود.
اطمینان داشته باش، کسی نمی فهمه.
بعد از حمام و روشن شدن هوا به دکانت خواهم آمد.
مردی را می شناسم در همسایگی خودمان، بسیار ثروت دارد، از مال دنیا بی نیاز، ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
ثروتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر
میکند. او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم، از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب، این جمعیت به کجا میروند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح از کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم. کجا رفتی مرد؟ همسایه کجا رفتی؟ آی مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
ده. تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم می کنم.
بزازی؟ با کارگری می توان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصتهای رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می اسپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه نشست صلح مسکو را گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح خواند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، در بیانیه پایانی نشست صلح مسکو آمده است نمایندگان از چین، پاکستان، روسیه و آمریکا در این نشست با احیای امارت اسلامی مخالفت کرده اند و از طالبان خواسته اند که عملیات بهاری را آغاز نکنند. وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرد دولت کابل دستیابی به هر راه حلی که به حفظ حقوق شهروندی، پایان جنگ، آرامش، ثبات و تأمین امنیت این کشور منجر شود حمایت می کند. شرکت کنندگان در نشست مسکو از همه طرف‌های درگیر مخصوصا طالبان خواستند با کنار گذاشتن رویکرد خشونت برای از سرگیری مذاکرات صلح قطر تلاش کنند. نشست یک روزه صلح افغانستان روز پنجشنبه با حضور هیئتی متشکل از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگانی از گروه طالبان در مسکو برگزار شد و روز جمعه به کار خود پایان داد. موضوع اصلی رایزنی‌های نشست مسکو بررسی نتایج مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه بود که تقریباً یک سال است در جریان است، اما هنوز هیچ نتیجه قابل توجهی نداشته است. طرفین جنگ افغانستان در نشست مسکو بر تسریع در روند مذاکرات صلح قطر تاکید کردند. و گزارش ایرنا، هیئت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان در نشست مسکو توافق کردند مذاکرات صلح را سرعت بخشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر رسانه‌ها گفت که اعضای این شورا با طالبان دیدار و دو طرف بر تسریع مذاکرات تاکید کردند. وی افزود شرکت کنندگان در نشست مسکو خواهان تسریع در روند صلح شدند تا هرچه سریعتر جنگ در افغانستان پایان یابد و آتش‌بس دائمی برقرار شود. نشست یک روزه صلح افغانستان روز پنجشنبه با حضور هیئتی متشکل از مقام‌های دولتی و چهره‌های سیاسی افغانستان و نمایندگان از گروه طالبان در مسکو برگزار شد و امروز به کار خود پایان داد. آمریکا به اتباع خود در افغانستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت آمریکا در کابل با اشاره به گسترش جنگ و حملات خونین که این کشور آغاز کننده آن است، از اتباع خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. هرچند سفارت آمریکا در کابل جشن نوروز را بهانه این امر قرار داده، اما طالبان به تازگی به آمریکا هشدار داده است به علت نادیده گرفتن توافقنامه دوحه مبنی بر خارج نشدن از افغانستان در زمان تعیین شده در اول ماه می و حملات هوایی اخیر علیه مواضع طالبان در قندهار. نظامیان آمریکایی در آن کشور در امان نخواهند بود. این هشدار آمریکا در حالی است که آمریکا بازیگر اصلی گسترش جنگ، تروریسم، ناامنی، بی‌ثباتی و کشتار مردم مظلوم افغانستان است. صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، گفت شاخه انشعابی این حزب اعتباری ندارد. به گزارش خبرگزاری آوا، صلاح الدین ربانی امروز افزود شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر ریاست عطا محمد نور وجهه قانونی ندارد و این حزب مردود است. و افزود گروهی که چند ماه قبل از حزب جمعیت اسلامی افغانستان انشعاب کرده و عضویت برخی از آنها با حالت تعلیق در آمده بود، روز گذشته تجمعی را تحت عنوان مجمع عمومی جمعیت اسلامی برگزار کردند که هیچ تعلقی به این حزب ندارد. این در حالی است که روز گذشته در جلسه ای عطا محمد نور از سوی شرکت کنندگان کنگره جمعیت اسلامی به عنوان رئیس شاخه جدا شده این حزب انتخاب شد. در رأی گیری روز گذشته از میان 75 رأی، عطا محمد نور 65 رأی را به خود اختصاص داد. اختلاف ها بر سر ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان میان صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور از 8 ماه پیش آغاز شده و این حزب به دو شاخه تقسیم شد. 24 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با این عده شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 به 56093 تن رسیده است. بنابراین گزارش، در شبان روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در افغانستان به ثبت نرسیده و شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2462 نفر افزایش یافته. در این مدت همچنین 17 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 49681 نفر میرسد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان بیش از 40,000 نفر واکسین دریافت کردند. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد روابط ایران و ترکیه در جهت مناسبات راهبردی مد نظر رهبران دو کشور گسترش یابد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که امروز پس از دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه، با بیان اینکه در این دیدار موضوعات دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت، افزود درباره روابط اقتصادی دو جانبه، روابط سیاسی دو جانبه و همچنین مشکلات کنسولی بین دو کشور و همکاری‌های منطقه‌ای دو جانبه بحث کردیم و امیدوارم پایان خوبی برای این بحث‌ها باشد و روابط دو کشور در جهت روابط راهبردی که مورد توجه رهبران دو کشور بوده است پیش برود. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیامی خطاب به هموطنان ایرانی خودش با تبریک سال نو شمسی گفت امیدوارم سال آینده سال سلامتی، دوستی و وفاق ملی برای همه ایرانیان باشد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز در استانبول با مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار طرفین پیرامون موضوعات مختلف روابط دو جانبه، سیاسی، تاریخ و دستور کار کمیسیون مشترک اقتصادی و سایر راهکارهای توسعه مناسبات تجاری گفتگو کردند. تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای، همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم و تحولات سوریه از دیگر موارد مورد گفتگوی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این دیدار بوده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات پهپادی ارتش این کشور بر تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد. با گزارش المیادین، یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کرد نیروهای یمنی با استفاده از 6 پهپاد تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض عربستان را هدف قرار دادند. سری افزود این حمله در واکنش به حملات تجاوزکارانه و محاصره ظالمانه ائتلاف سعودی انجام گرفته و تا زمانی که تجاوزگری و محاصره یمن تداوم داشته باشد این حملات نیز به طور فزاینده ادامه خواهد یافت. نیروهای یمنی شب گذشته نیز اهدافی را در فرودگاه ابها واقع در جنوب غربی عربستان سعودی هدف قرار دادند. و آخرین خبر این که معترضان در شهر آتلانتای آمریکا امروز با راهپیمایی خواستار اجرای عدالت در مورد عامل تیراندازی اخیر در این شهر شدند که با کشته شدن 8 نفر منجر شد. راهپیمایان پارچه نوشته‌هایی داشتند که روی آنها عبارت خشونت علیه آسیایی‌ها را متوقف کنید دیده می‌شود و شعار عدالت نباشد صلح و آرامش نیست سر می‌دادند. معترضان همچنین در محله یکی از 3 مورد تیراندازی‌ها گرد هم آمدند و به یاد قربانیان این حملات دستگل‌هایی گذاشتند. مظنون این تیراندازی‌ها جوانی 21 سال است. پلیس آتلانتای آمریکا اعلام کرد احتمال وقوع جنایت ناشی از نفرت و تعصب در تیراندازی‌های اخیر در این شهر که منجر به کشته شدن 8 تن از جمله 6 زن آسیایی تبار شد وجود دارد. پلیس تاکنون انگیزه تیراندازی‌های اخیر در 3 نقطه آتلانتا را تأیید نکردند. با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، به دقایق پایانی نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدف ها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدفهای دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسانها، استقرار عدالت، حیات طیبه. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. خب این هدفها ملاحظه می کنید هدفهای بسیار بزرگی است. این هدفها چجور به دست میاد؟ اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک مطلب. دوم هم قدرت سیاسی است، پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه، در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چیزی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه، بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. پس بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر نازل می شود و با این همراهه، و این مفاد این حکمرانی رو پیغمبر خدا رسول الهی اون رو اعمال میکنه و اجرا میکنه و راهبری میکنه. خب بنابراین دین با این نگاه گسترده چیه؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسانی، برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه های صرفا عبادی و فردی انسان که بعضی خیال میکنن دین متکفل برنامه های فردی است. مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارجه. نه، این نگاه نشان میده که دین جامعه است، جامعیت داره. و طبعا این دین با این نگاه مورد دشمنی هم قرار میگیره. در همه زمان ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن، حالا یا به این صورت که سعی کنن فرو بکاهن این منطقه عظیم و قلمرو عظیم رو به مسائل شخصی، یا به این صورت، یا اینکه علنا در مقابل دین بیستن که فرمود به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، که این سوره فرقان است. هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران، اشرار عالم داشته. در سوره انعام هم به کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یحیی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، این هم در سوره انعام. یعنی بنابراین وقتی که بعثت نبی اتفاق میفته و نبی مبعوث میشود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح میشه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت میکنن، غارتگرا با او مخالفت میکنن، ظلمه با او مخالفت میکنن، چون این ضد ظلم است، ضد غارت ثروتهای بشری است، ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب میشن طبعا در مقابل پیغمبر میایستن. شما امروز هم مشاهده میکنید در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشه. اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده، یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه.
به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز با ما همراه بود. انشالله هفته نو، سال نو و روزهای پیش رو پر از خیر و برکت باشه. بهترین ها را خدای مهربان برایتان آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
چو بنگری در صف ولای من نیست جزو چو بنگری